گرامی همچنین تشکری کنیم که خیلی زحمت کشتن برای برپایی این نمایشگاه. با اینکه دوران کرونا بود و نشد و چندین بار لغو شد این نمایشگاه، ولی به همت دوستان و دوستان عزیز در اداره شد که برپا بشه و تمام هنرمندان در کنار هم با آثارهای خیلی خوب و زیبا و واقعا جذاب و دیدنی برای نمایش بذارن برای بزرگواران و مراجعه کنندگان و دوستداران هنر.
جناب آقای امیری، در چه رشته های از هنرهای تجسمی این نمایشگاه برپا شده؟
در زمینه عکاسی، کارهای خطاطی، کارهای حجمی چوبم بود، یک سری کارهای معرقم بود، یک سری بیشتر در حیطه خوشنویسی و عکس و نقاشی بیشتر رو این سه گزینه فوکوس شده بود که به همین شکل دایره است.
خیلی هم خوب. استقبال چطور بوده آقای امیری از این نمایشگاه؟
فوق العاده خیلی بسیار خوب بود، چون که همین روز افتتاح واقعا دوستان و عزیزانی که حتی جا داره از جامعه نوروزی بزرگوار، چون که از مسئول بخش هماهنگی گالری های خانه هنرمندان هستن، هم تشکری کنه. واقعا استقبال فوق العاده بالایی شد، چون که هم از فرمانداری کل استان تشریف آوردن، به خصوص دوستداران هنر، تمام بچهای دانشجو، بچهای هنرمندی که در تهران، حتی از شهرهای مختلف، حتی ما مهمان خارجی هم داشتیم که از کشور اروپایی تشریف آورده بودن، 7-8 نفر بودن، از بچهای فرمانداری تهران، بچهای شهرداری، بچهای هنرمند افغانستانی که تماما بودن. واقعا شور و حالی بود که واقعا مخاطبا و خیلی شلوغ بود و استقبال خوبی شد.
جناب آقای امیری، پیام این نمایشگاه چی بوده؟
پیامش این بود که همخانه، که به نوعی از کلامش مشخص است، یعنی که گفتن که شما همخانه مایید دوستان ایرانی، به همین شکل برای اینکه اینا نشان بدن که هنرمندان افغانستانی به شکلی همگرا و هم پا با هنرمندان ایرانی هستن، به این اساس بود.
بسیار هم خوب. جناب آقای امیری، برگزاری این قسم نمایشگاه ها چه تأثیری برای همدلی بیشتر بین دو ملت ایران و افغانستان داره؟
واقعا تاثیرگذار است، همین که به نوعی میشه گفت هموطن، چون به نوعی ما در ایران زندگی میکنیم و در کنار هم هستیم. واقعا همدلی فوق العاده بسیار بالای اینا با ما، به خصوص قشر هنرمند جامعه ایران، با ما داشتن و تاثیر بسیار زیادی داشت سرکار خانم، برای هم همدلی، هم همصدایی، هم اینکه انگیزه ای شد برای دوستان هنرمند ما که بهتر در این راه قدم محکمتر بردارن، برای برنامه‌های بهتر و پروسه‌های خیلی بهتر در زمینه هنر انگیزه فوق‌العاده خوبی و به دوستان افغانستانی دادن و واقعا همدل و همپا بودن.
بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدیم جناب آقای امیری. من بهترین آرزوها را برای شما داریم. در پناه خدا باشین.
دوستان، در اول برنامه گفتم که کلی پیامک بر ما رسیده، متاسفانه از هم وقت نمی کنیم امروز که ما پیامک های شما رو بخونیم، ولی قول می تیم که فردا حتما پیامک ها رو بخونیم. ولی میگم که دوستان عزیز، آقای سیدعلی اصغری، خانم زکیه سروری، آقای روح الله میرزایی، خانم معصومه حسینی، خانم میترا حیدری و آقای غلام خان میرزاده، پیامک های شما به دست ما رسیده. همچنین یک سری پیامک داشتیم از تعداد زیادی از جوانان شهرک ولی عصر مزار شریف که خودشان را معرفی نکردند، فقط از مقام‌های طالبان خواستند که جلو نیروهایشان را بگیرند، چرا که طی روزهای اخیر به این شهرک هجوم آورده و در این هوای سرد مردم را به بهانه اینکه شما خانه‌هایتان را سر زمین‌های مردم ساختین و این زمین‌ها مربوط به شما نیست، خانه‌های مردم را تخریب می‌کنند. آیا این تصفیه قومی نیست؟ حالا فرض کنیم که ادعایشان درست باشه، آیا محکمه ای نیست که این مسائل در آنجا حل و فصل شود، در حالی که این زمین ها و خانه‌ای که ساخته شدن همه مردم سند دارند؟ آیا شما اینطور میخواین سر مردم حکومت کنین؟ ما دادمان را به کجا برسانیم؟ بله، این پیام تعداد زیادی از جوانهای شرکه ولی عصر مزار شریف بود که واقعا تأسف بار هست. اگر طالبان عزیز صدای ما را میشنون ترتیب اثر بتن انشاءالله. در خدمتتان هستیم.
Thank you. گلانه.
درست است که هیچ وقت به ما و شما مجوز خطا و اشتباه داده نشده و ما همیشه باید مراقب باشیم که خطا و اشتباهی از ما سر نزنه، اما خب آدمی مسئول از خطا و اشتباه نیست و به دلایل زیادی مرتکب خطا و اشتباه میشه که یکی از او دلایل میتونه غفلت باشه. جالب است که بسیاری از ما به خاطر خطاهای ما پشیمان میشیم و این شاید قشنگ ترین اتفاق زندگی بسیاری از ماها باشه و مسیر جدیدی را پیش روی ما باز کنه. از اون طرف بعضی از کارهای اینه که بسیاری از ما هم شاید از روی چشم و همچشمی باشه و شاید فکر کنیم که ثواب هم میکنیم، اما خبر نداریم که ثواب که نمیکنیم هیچ، بلکه یک خطای بزرگ را مرتکب میشیم. بدون شک او خطای اول از این ثواب بهتر هست، اما امام علی علیه السلام میفرمایند خطایی که تو را پشیمان و فروتن کند بهتر از ثوابی است که تو را سرکش و خودبین کند. دوستان، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. بهترین ها نصیبتان، اقبالتان بلند، روز و شبتان خوش.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ادامه تلاش‌های دولت موقت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن. مجاهد در حال رایزنی با روسیه هستیم. کمک بشردوستانه ایران به مجروحان حادثه تروریستی قندوز افغانستان و ایران، حفظ امنیت در افغانستان بر عهده طالبان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری. یک مقام حکومت طالبان میگوید که در حال رایزنی با روسیه در زمینه به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید افغانستان هستند. ذبیح الله مجاهد، معاون وزارت فرهنگ حکومت طالبان در افغانستان، امروز در مصاحبه با خبرگزاری تاس تاکید کرد که طالبان امیدوار است روسیه در بازسازی افغانستان که دهه‌های گذشته متحمل خسارات فراوانی شده است مشارکت کند. مجاهد تأکید کرد ما به دنبال همکاری با همه کشورها هستیم و سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت. روسیه یک کشور مهم از نظر اقتصادی است. افغانستان در طول جنگ مخروبه شده و روسیه و دیگر کشورها می توانند به احیا و بازسازی آن کمک کنند. معاون وزارت فرهنگ طالبان اضافه کرد کابل به دنبال برقراری روابط با همه کشورهاست. اول از همه ما درباره رابطه دیپلماتیک حرف میزنیم که بدون آن زمینه همکاری های بیشتر غیر ممکن است. ما در حال مذاکره با روسیه عمدتاً برای به رسمیت شناخته شدن حکومتمان و آغاز کار سفارتخانه های دو کشور در پایتخت ها هستیم. حل و فصل این مسائل راه را برای همکاری های بیشتر باز خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین اخیراً اعلام کرد که مسکو مثل بقیه کشورهای جهان از نزدیک در حال رصد کردن فعالیت‌های طالبان در افغانستان و ارزیابی وعده‌های آنهاست. در همین حال وزارت خارجه آمریکا امروز مذاکرات دو روز گذشته با طالبان در دوحه قطر را صریح و حرفه‌ای توصیف و تأکید کرد که هیئت واشنگتن هر گونه حکم درباره این جنبش را با اقدامات آن و نه فقط با سخنان آن مرتبط می‌داند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه توضیح داد که هیئت این کشور در مذاکرات دوحه بر نگرانی‌های مربوط به امنیت، مبارزه با تروریسم و خروج ایمن آمریکایی‌ها و دیگران تمرکز داشت. همچنین در این بیانیه آمده است که در اولین ملاقات مستقیم مقامات ارشد ایالات متحده و طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان در ماه اوت گذشته با مسائل حقوق بشر و مشارکت زنان و دختران در همه عرصه‌های اجتماعی در افغانستان پرداخته شد. هیئت ایالات متحده همچنین در مورد ارائه کمک‌های بشردوستانه مستقیم به مردم افغانستان با نمایندگان ارشد طالبان گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ما در مذاکرات تأکید کردیم که حکم درباره طالبان بستگی به رفتار آنها دارد. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده تأکید کرده مذاکرات جاری به هیچ وجه مقدمه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان نیست. متقابلاً طالبان نیز روز یکشنبه اعلام کرد مذاکرات با واشنگتن در دو روز گذشته در دوحه پایتخت قطر به خوبی پیش رفت. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان گفتگوهایی را که در دوحه بین هیئت دولت موقت افغانستان و هیئت آمریکایی انجام شد ثمر بخش توصیف کرد. همچنین مجاهد ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها راه را برای ایالات متحده و جامعه بین‌المللی جهت برسمیت شناختن دولت جدید افغانستان هموار کند. در همین حال برخی منابع گزارش دادند که هیئت آمریکایی پیشنهادی را در مورد هماهنگی اطلاعات بین دو طرف و امکان استفاده از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه برای حمله به داعش به طرف افغانستانی ارائه کرده، در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از سهیل شاهین سخنگوی طالبان اظهار داشته که این جنبش به تنهایی قادر به مقابله با داعش است. معاون و سخنگوی پیشین وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که طالبان پس از 20 سال جنگ با آمریکا حالا از این کشور کمک میخواهد. صدیق صدیقی در صفحه توییترش از طالبان به این سبب که 20 سال با آمریکا جنگیده و اکنون از آن کشور کمک میخواهد و درخواست شناسایی رسمی دارد انتقاد کرد. وی افزود که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان با وجود اشغال کشور توسط طالبان باید ادامه یابد. مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که با وجودی که کشورش افغانستان را رها کرده، اما افغانستان هرگز آمریکا را رها نخواهد کرد. جان بولتون در مقاله‌ای برای نشریه هیل آمریکا یک بار دیگر از فیصله بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را یک پروسه ناکام و شرم‌آور برای کشورش خوانده است. با گفته او، حکومت فعلی ایالات متحده باید در مورد افغانستان نگرانی داشته باشد، زیرا فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در این کشور رو به افزایش است. بولتون در این مقاله از حکومت بایدن و حکومت‌های پیشین آمریکا انتقاد کرده و گفته است که حکومت‌های ایالات متحده تا هنوز درباره هزینه شدن میلیاردها دلار و کشته شدن هزاران عسکر آمریکایی در جنگ 20 ساله افغانستان موقف واضح نداشتند. او نوشته: ما افغانستان را رها کردیم، اما افغانستان ما و متحدینمان را به راحتی رها نخواهد کرد. پاکستان مجوز پروازهای شرکت کامیر افغانستان به اسلام آباد را لغو کرده است. سلیمان عمر مدیر شرکت هواپیمایی کامیر گفت که اسلام آباد با لغو مجوز پروازهای این شرکت قیمت تیکت کابل اسلام آباد را از $150 به $2500 افزایش داده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
پروازهای شرکت کامیر به پاکستان به حالت تعلیق در آمده است. شرکت هوایی کامیر که پروازهای خود را بین کابل اسلام آباد به تازگی اثر گرفته بود، میگوید که بر اساس فیصله پاکستان پروازهای این شرکت به پاکستان به حالت تعلیق در آمده است. سلیمان عمر عامل تجارتی این شرکت میگوید که دولت پاکستان با دادن اطلاعیه گفته که پروازها تا امر دوباره قطع است و شرکت‌های هوایی نمیتوانند بین افغانستان و پاکستان پرواز داشته باشند، اما انتظار کار رفع این محدودیت را ما میکشیم. عمر:
دولت پاکستان اطلاع دادن به ما که پروازات و اطلاع ثانی قطع است و شرکت ها نمیتونن بین کابل اسلام آباد پرواز داشته باشند. ما منتظر هستیم که این محدودیت رفع شود.
پیش از این شرکت هوایی کامیر هفته 3 پرواز به اسلام آباد داشته و همچنان شرکت PIA هم پروازهای تجارتی خود را بین افغانستان و پاکستان اثر گرفته بود. گفته می شود با قطع پروازهای کامیر تکت شرکت PIA چند افزایش یافته که نگرانی مسافرین به ویژه مریضداران را که بیماران را جهت تداوی به پاکستان می برند پدید آورده است. مردم خواهان اثرگیری پروازها و بهای متعادل تکت هواپیماها هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
ایران یک فروند تیاره حامل کمک به مجروحان و خانواده شهدای حمله تروریستی مسجد شیعیان قندوز به افغانستان اعزام کرد. سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک های بشر دوستانه به افغانستان یک فروند تیاره حامل کمک های بشر دوستانه شامل دارو و اقلام پزشکی برای مجروحان و خانواده های شهدای حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قندوز امروز دوشنبه به افغانستان ارسال شد. مسجد جامعه سیدآباد ولایت قندوز روز جمعه مورد حمله تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن بیش از 100 نفر از نمازگزاران شهید و 200 نفر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. هفته گذشته پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران با وزن 50 تن شامل مواد غذایی، دارو و کمپل و سایر اقلام مورد نیاز مردم افغانستان به کابل رسید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که ایران طالبان را مسئول حفظ امنیت در افغانستان می‌داند. سید خطیب‌زاده امروز در نشست هفتگی خود بار دیگر حادثه تروریستی ولایت قندوز را محکوم کرد. وی درباره برگزاری نشست همسایگان درباره افغانستان در تهران گفت که در اولین جلسه ای که وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار کردند توافق شد نشست بعدی را با حضور وزرای خارجه در تهران داشته باشیم و این منوط به آماده شدن مقدمات است. خطیبزاده درباره روابط ایران با افغانستان در دوره طالبان نیز گفت که ما با افغانستان روابط مردمی و تجاری بسیار خوبی داریم و یکی از ویژگی‌های روابط تجاری ایران افغانستان مردمی بودن و مربوط به بخش خصوصی بودن این روابط است. و افزود که سفر والی خراسان برای اطمینان از ادامه مراوداتی بود که بسیاری خاص مردم افغانستان است. و گفت با همه طرف‌ها در افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم و زود است درباره دولت فراگیر افغانستان اظهار نظر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که با یک مسیر گفتگو باید تلاش کنیم یک دولت فراگیر را در افغانستان شاهد باشیم و این نقشی است که ایران و همسایگان باید ایفا کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان حضور رژیم صهیونیستی را نزدیک مرزهای خود تحمل نمی کند. سید خطیبزاده امروز در نشست خبری هفتگی خود تصریح کرد که در هر کجا که رژیم صهیونیستی حضور داشته باشد جز ناامنی، بی‌ثباتی و تروریسم وجود نخواهد داشت. خطیبزاده درباره انتخابات پارلمانی عراق نیز با اعلام این که ایران از برگزاری موافقت آمیز انتخابات در آن کشور استقبال می کند گفت که کشور عراق در مسیر درست دموکراسی در حرکت است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره حمله به پایگاه‌های ضد ایرانی در عراق هم گفت که بارها به دولت مردان عراق و منطقه کردستان این کشور گفته شد که این مسئله با حسن همجواری نسبتی ندارد که پایگاه‌هایی در خاک عراق ضد ایران فعالیت داشته باشند. خطیبزاده همچنین درباره توافق با عربستان درباره برقراری روابط دو جانبه گفت که بیشترین تمرکز بر مسائل دو جانبه و منطقوی است، ضمن اینکه قرار شده است گفتگوها در فضای عمومی پیگیری نشود. و صدر اعظم پاکستان گفت که طالبان بهترین گزینه برای خلاص شدن از شر داعش است. عمران خان با تاکید بر این که یک دولت قوی در افغانستان می تواند با سازمانهای تروریستی مقابله کند، طالبان را تنها و بهترین گزینه برای رهایی از شر داعش دانست. صدر اعظم پاکستان افزود که صلح و ثبات در افغانستان برای تمام منطقه ضروری است، چرا که این کشور مهمترین مسیر تجاری برای همسایگان بوده و کشورهای آسیای مرکزی می توانند از طریق افغانستان به پاکستان دسترسی داشته باشند. ادامه تلاش‌های دولت موقت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن. مجاهد: در حال رایزنی با روسیه هستیم. کمک بشردوستانه ایران به مجروحان حادثه تروریستی قندوز افغانستان. و ایران: حفظ امنیت در افغانستان بر عهده طالبان است. خب از آن شنونده مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این سرویس خبری همراه ما باشید. همونطور که می‌دانید، مذاکرات دوحه قطر درباره افغانستان با حضور نمایندگان طالبان و آمریکا در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد. درباره این نشست همکارم ذبیح الله قریشی با بابور تیموری هروی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم بابور تیموری هروی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست و گفتگوی تحریک طالبان و آمریکایی‌ها در دوحه چیست و چه فکر میکنین که آمریکا در این نشست دنبال چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات خدمت همه عزیزان. نشست اخیری که بین مقامات تحریک طالبان و هیئت مذاکره کننده آمریکا در دوحه برگزار شد، یک نشست پردستاوردی بود. به اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، از اونجایی که در این نشست برای دو طرف برای تکمیل کردن توافق دوحه تاکید داشتن، مواردی که مانده بود سر از او گفتگو صورت گرفت و در ضمنش طالبان هم توافق کردند که یک تعدادی از اتباعی آمریکا و یا کسانی که با آمریکایی همکاری داشتند، انتقال اینا هم از افغانستان تسهیل و روند خروجشان اجرا بشه. طالبان در این قسمت توافق کردند و همچنین جانب آمریکایی هم به سازمان‌های کمک کننده صدا بزنه تا اینکه بیشتر در افغانستان همکاری بکنن. و همچنان آمریکا آنچه که می‌خواد از این نشست به دست بیاره، اعاده حیثیت خودش در سطح دنیا هست. با خروج فجیانه آمریکا، نیروهای آمریکایی از افغانستان و با وضع غیر قابل تصوری که در میدان هوایی ایجاد شد، آمریکایی‌ها در تلاش این هستند که این حیثیت دوباره اعاده بشه، به خاطر که بعد از این حوادث با موجی از انتقادات جهانی و داخلی آمریکا مواجه شدند. و آنچه که با آمریکایی‌ها دنبالش هستند در این میز گفتگوها امی قضیه هست که باید حیثیت آمریکا اعاده بشه. و در ضمنش جانب تحریک طالبان هم اصرار بر این داشتن که باید یک تعداد از مقاماتشون از لیست سیاهی آمریکایی بدر آید. و این اهداف بود که آمریکا دقیقاً در این گفتگوها پشتش بود.
فکر میکنین که آمریکا حکومت تحریک طالبان را به رسمیت بشناسه؟
به نظر من بله. نهایتاً ایالات متحده آمریکا افغانستان را، یعنی حکومت یا امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت، به خاطر اینکه از دو سال به این سو وارد گفتگوها هستند و مقدمات زوال حکومت قبلی که به دست خود آمریکا ساخته شده بود، آمریکایی‌ها او را فراهم کردند و از جانبی هم با تحریک طالبان وارد مذاکره و گفتگو شدند که این گفتگو به این مفهوم است که آمریکا مجبور شده که به این گفتگوها تن بده و راهی جز مذاکره ندیده. به این خاطر نهایتاً اگرچه آمریکا در ظاهر با صحنه‌سازی‌هایی که داره شاید به جامعه جهانی چنین وارمود کنه که نه این گونه نیست و ما همچنان حافظ دستاوردها یا پاسبان دستاوردهای 20 ساله افغانستان خواهیم بود و با ادعاهای میان خالی مختلفی، ولی در نهایت آمریکایی ها امارات اسلامی افغانستان رو به رسمیت میشناسند، اگرچه با یک سری تنازلات و یا گفتگوهایی که دو جانب صورت بگیره در نهایت این کار خواهد شد.
به نظر شما از منجمد شدن دارایی های افغانستان بیشتر کی متضرر می شود؟ اگر مردم افغانستان، پس چرا آمریکایی ها اقدام به منجمد نمودن دارایی های افغانستان نمود؟
از منجمد شدن دارایی های افغانستان و یاز خیر بانکی بیشتر ملت افغانستان متضرر می شند. حسب اظهارات بانک مرکزی افغانستان حدود 3 میلیارد دلار عزیز خیر ارزی سکتور خصوصی سهم دارند که از مدت یک نیم ماه به این سوی حدود 2 ماه که حکومت جدید افغانستان وارد کار شده، 1 سنت از پول افغانستان نه به بیرون ارسال شده و نه هم وارد کشور شده، به این معنی که تمام داد و ستود خارجی و داخلی فلج شده. و آمریکا این من حیث یک آله فشار استفاده میکنه بر حکومت امارات اسلامی و این اشتباه هست. از اونجایی که آمریکا با گفتگوهای 2 ساله با تحریک طالبان در دوحه یک سری تضمینات منطقی و بین المللی را گرفته از تحریک طالبان، همچنان در خصوص حفاظت و نگهداشت از ذخایر ارزی افغانستان نیز ایالات متحده میتوانست که از تحریک طالبان تعهداتی و تضمیناتی را دریافت بکنه که این کار را نکرد. اما بهانه دیگری که ایشان در دست دارن است که بیشتر سر حکومت طالبان فشار بیارن که بیشتر از این حقوق بشر رو گویه که زیر پا نکنن و پایمان نکنن، که یک اقدام اشتباه هست، بلکه از راه گفتگو باید حل بشه و بیشتر هر چقدر که ادامه پیدا بکنه این جماد و راکت سازی دارایی های افغانستان، اقتصاد افغانستان آسیب جبران ناپذیری میبینه، همون گونه که شاید هستیم. فعلا دلار خیلی قیمت شده به افغانستان و ارزش ارز افغانی و پایین‌ترین حد خود رسیده در مقابل دلار.
دیروز در افغانستان و برخی شهرهای اروپا راهپیمایی‌هایی در همبستگی با زنان افغانستان برگزار شد. همکارم در شمال افغانستان درباره اهداف و نتایج این راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های از این دست با خانم مبینه سائی از استادان پیشین دانشگاه ولایت بلخ گفتگو کرده است که با اتفاق می‌شنویم.
ضمن تشکر از شما خانم سایی، قبول زحمت فرمودین و ما از رای دور شما را زحمت دادیم. روز گذشته در شهرهای مختلف اروپا خانم ها تظاهرات داشتن و گرد همایی های داشتن. بفرمایید که هدف از این گرد همایی ها چی بوده بیشتر؟
تشکر از شما. قبلا خانمای سر کشور اروپایی و امریکایی در جهان کوشش کردند که تایی یک نامه و یک نظرخواهی 10 اکتبر در روز جهانی همبستگی زنان با زنان افغانستان مسما بسازند تا باشه که زنان جهان متوجه شوند به این که وضعیت زنان افغانستان در امروز که تحت حاکمیت طالبان دست به دست زندگی میکنند و دور از همه حقوق مساوی هم است چیزی نه. این روز که دیروز 10 اکتبر آن زنانش با زنان افغانستان هم صدا شدند، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، در مورد حق تحصیل زنان، حق طور اجتماعی زنان، مشکلاتی که امروز سرارای مردم افغانستان است، تمام اینا را اینا به بررسی و دادخواهی گرفتن و امتلا با زنان افغان اینا از جهانیان خواستن تا حکومت طالبان به رسمیت نشناسن. در ضمن از حکومت طالبان خواستن که به خاطر نشان دادن حاکمیت که اونا به مردمی میدانن و به مردم خود دلسوز میدانن، خواستن که از اونا که داخل مشکلات داخلی مردم افغانستان و حقوق انسانی زنان و مردان اقلیت ها را در نظر بگیرن. این بحث ها در بیرون از افغانستان هم با گزمایی ها برگزار شد، مثلا در بلین آلمان، تورنتو کانادا، در اینجا طریق برنامه های زوم کنفرانس ها و ویدیو کنفرانس ها از طریق رسانه ها با حضور زنان مدافع حقوق بشر، زنان مدافع حقوق زنان، هم از زنان افغان هم از زنان بیرون از افغانستان، اینا خواستن که این بحث ها تحلیل ها وسیع‌تر بسازن و توجه جهانیان و حکومت امروزی افغانستان به این مسئله مدعو بدارن تا توجه جدی شود روی حق انسانی زنان در افغانستان و تامین حقوق بشر در افغانستان.
خانم سایی، واقعا چقدر میتونید تجمعات مؤثر باشه برای ایجاد هماهنگی میان زنان افغانستان و همچنان جامعه جهانی برای احقاق حقوق خانم ها در کشور ما، و ای که حکومت طالبان را هم وادار بسازه به سهم دادن خانم ها در عرصه‌های مختلف؟
خب بدون شک دادخواهی ها در جهان هیچ بی نتیجه نمانده. شما تمام کنوانسیون هایی که امروز بشر از استفاده می کنند و کشورهای دنیا روی اصل نظام دموکراسی و تامین حقوق بشری و حق انسانی و حق زن بس می کنند و دادخواهی و برنامه دارند و حمایت می کنند یا برسیدن به حق انسانی شان، همین دادخواهی ها بوده، همین صدا ها بوده که تانسته بالاخره به یک جای به نتیجه برسند. من مطمئن هستم که حکومت فعلی افغانستان، رهبران حکومتی طالبان ناگزیر هستند به خاطر به رسمیت شناختن نظام حکومتشان، به خاطر حمایت‌های جامعه جهانی، به خاطر داشتن روابط دیپلماتیک، اینا باید یک سلسله پیشنهادات و نظریات جامعه جهانی و مردم افغانستان همزمان بشنوند. دیروز کابل هم شاهد تظاهرات بود از افرازاتی که زنان در شهر نو کابل داشتن به این منظور، و همچنان در ولایات مختلف افرازات داشتن. خب پس وقتی که مسئولین حکومت طالبان میخواهیم که حاکمیت خود یا حکومت خود ثابت بسازن، باید با مردم باشن و صدای مردم بشنون. آیا این صدا تنها در افغانستان، بلکه این صدا رو باید از بیرون از افغانستان هم بشنون، تا باشه که با توجه به برنامه های دادخواهی یا موقع طلبی که از سوی افغان ها صورت میگیره، چی در داخل چی در بیرون و از سوی جامعه جهانی، اینا توجه کنن و رعایت کنن حقوق انسانی و حقوق زنان در افغانستان، خصوصا حق کار، حق آموزش، حق بودن در اجتماع، سیاست، حقوق اقلیت‌ها، اینا رو در نظر بگیرن که تا اینا بتونن برای آینده حکومتشون برنامه ریزی داشته باشن. در غیر از او حکومت بی ثباته که هیچ کشور به رسمیت نشناسه، در اونجا حق انسانی هیچ کسی در نظر گرفته نشود، فکر نکنم ثبات دوام داشته باشه.
استاد سایی، با توجه به نوپا بودن حکومت طالبان و این همه مشکلات و چالش هایی که فرارویشان وجود داره، از طرف هم ناامنی هایی که بعضا ما هم احساس میکنیم، اگر طالبان به می سیاست، خصوصا این که حق تحصیل، حق کار، حق فعالیت زنان که قشر عظیم از جامعه مورد تشکیل میتن و در ادارات و نهادهای مختلف اینها کار کردن و ادارات و نهادها نیازمند هستند به حضور بانوان برای پیشبرد اموراتشان، اگر همین منوال ادامه پیدا بکنه، بالاخره حکومت طالبان در آینده دور و نزدیک با چی چالش های عمدتر مواجه خواهد شد؟
خب امروز ما شاید یک فاجعه بزرگ در افغانستان هستیم که نه کمک های بشردوستانه در اونجا فعلا جایی وجود داره، ارائه خدمات برای مردم در اونجا دقیقا با آنچنان که نیاز است انجام میشه، و نه زنان از حقوق انسانی خود برخوردار هستند. چند اداره اینه که اینا خواستن زنان بیان دوباره کار کنند به اساس نیازهای مردم و اعتراضات مردم بوده، مثل بخش صحت، مثل توزیع پاسپورت، اینا یا کمک های بشری رکته کمکان اگانجوی وجود، اینا به خاطر نیازهای روزمره است، ولی نیازهای روزمره نمیتونه که یک برنامه یا یک سیستم منظم یک حکومت تنشان بده. اگر چنین ادامه پیدا کنه یک فاجعه بزرگ در داخل افغانستان و یک حکومت بی ثبات در بیرون از افغانستان نشان میتابه. مردم افغانستان دیروز از عملات انتحاری و انفجاری که گفته میشد طالبان عاملش است یا مقصرش است خسته شده بودن، ولی به این معنا نیست که مردم وقتی حکومت گذشته ازم میپاشه و طالبان میان روی قدرت بدتر از او را تجربه کنند. اگر دیروز زنان شامل کار بودن، سرپرست یک خانواده بودن، خانواده که مرد نداشت، خانواده که ناناور نداشت، ولی امروز بدتر از او ما هم ناامنی داریم، هم سرورهای دخمن داریم، هم انفجار انتظار داریم که متاسفانه مسجدی که در ولایت کندوز مورد حمله قرار گرفت، ما سرکار هموطن ما رو زخمی شهید دادیم. اینا تمامش باعث میشه که مردم انزجارشون با گذشته هر روز و با گذشته هر ساعت بیشتر شود، نسبت به حکومت، نسبت به زندگیشان، نسبت به خود وضعیت که اونها قرار دارن. مردم دیروز فکر میکردن مثلا دانشگاه برای دختران باز است، ادارات برای زنان باز است، زنان میتونن حق از خود دفاع کنن یا صدا بلند کنن با هر وضعیت حکومت قبلی داشت، ولی با آمدن روی کار آمدن حکومت طالبان فکر میکردن یک مقداری مشکل شاید حل شود، که متاسفانه نه تنها حل نشد بلکه بیشتر هم شده. این مشکلات این مشکل خودش باعث میشه که اینا در داخل افغانستان حمایت مردمی را نداشته باشن و در بیرون از افغانستان حمایت جامعه جهانی را نداشته باشن.
خانم سایی، توصیه شما چیست برای روشنفکران جامعه افغانستان، خصوصا خانم هایی که در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی فعال هستند و فعالیت های گسترده در گذشته داشتند، چی کار بکنند تا این صداها منسجم‌تر شود و خواست ها خوبتر و بهتر به گوش هم هموطنانشان در داخل و خارج افغانستان و هم به گوش جامعه جهانی برسند؟
یک شعار امیدوار کننده و قوی همیشه زنان افغانستان داشتن که میگفتن ما به عقب بر نمیگردیم و زنان افغانستان زنان بی سال قبل نیست. دقیقا تجربه که من بی سال قبل دوره حاکمیت طالبان داشتم و وقت به عنوان یک دانشجو بودم، این اعتراضات و دادخواهی ها و برنامه حق طلبی رو آن زمان ما شاهدش نبودم، اما امروز ما میبینیم که زنان و دختران ما با شجاعت تمام میان روی جاده ها میریزن و صدای اعتراض خود بلند میکنن، با رسانه ها شریک میسازن. این نشان میده که واقعا زنان افغانستان دیگه نمیخوان به عقب برگردن و زنان 20 سال قبل نیست. پس ادامه اعتراضات اینا میتونه که در مجموع برای آیندهشان، برای سهمشان در حکومت، برای سهمشان در اجتماع و برای حقشان که مانا تحصیل و کار و حضورشان در جامعه است میتونه که تأثیرات خیلی مثبت داشته باشه.
همچنان صدای ما را از استودیوی خبر رادیو دری میشنید و دعوت میکنم که از این لحظه با مجله دو همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت کشتیگیران ایرانی را در مسابقات قهرمانی جهان تبریک گفتند. در پی موفقیت ورزشکاران کشتی فرنگ ایران در مسابقات جهانی نروژ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه با صدور پیامی از پهلوانان کشتی ایران و مربی آنان تشکر کردند. ایشان همچنین برای تیم ملی کشتی ایران آرزوی موفقیت کردند. تیم ملی کشتی فرنگ ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلو نروژ با کسب 4 مدال طلا و 2 برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. صندوق اطفال سازمان ملل یونیسف از دولت موقت طالبان خواست تا واکسیناسیون اطفال را در شرایط ترس از شیوع پولیو و سرخک در افغانستان از سر بگیرد. عمر عبدی معاون اجرایی یونیسف با صدور بیانیه در توییتر خواستار از سرگیری فوری کارزارهای واکسیناسیون سرخک و کووید 19 برای کمک به محافظت از اطفال و جوامع در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن شد. عبدی که به تازگی به سفر 4 روزه خود به افغانستان و پاکستان پایان داد، بر دسترسی اطفال به خدمات اولیه بهداشتی، تغذیه، آب و خدمات ایمنی تاکید کرد. معاون اجرایی صندوق اطفال سازمان ملل افزود که نظام بهداشتی افغانستان در حال فروپاشی است و در صورت استفاده نکردن از فرصت کوتاه باقی مانده با فاجعه انسانی مواجه خواهیم شد. شورای علمای سراسری شیعه افغانستان شناسایی و مجازات عاملان حمله تروریستی به مسجد شیعیان قندوز را خواستار شدند. شورای علمای شیعه افغانستان امروز در بیانیه‌ای از گروه طالبان خواستند که برای تأمین امنیت همه مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور تلاش و عاملان جنایت اخیر در قندوز را شناسایی و مجازات کنند. ظهر روز جمعه بر اثر انفجار بم در مسجد سید آباد ولایت قندوز حدود 200 نفر کشته و بیش از 150 نفر هم زخم برداشتند. این انفجار که مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت، واکنش‌های گسترده ملی، منطقوی و بین‌المللی را به همراه داشته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و شخصیت‌های سرشناس سیاسی، مذهبی و حزبی افغانستان این جنایت را محکوم کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در هشداری به کشورها اعلام کرد در صورتی که کشورها کمک‌های وعده داده شده به افغانستان را عملی نکنند، موج جدیدی از پناهجویان به مرزهای ایران و پاکستان سرازیر می‌شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز افزود که بحران اقتصادی در افغانستان می‌تواند موج تازه‌ای از مهاجرت را در پی داشته باشد و مهاجران به طرف کشورهای ایران و پاکستان روی آورند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ادامه این گزارش اضافه کرد کمبود منابع مانع تلاش‌های این آژانس برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان می‌شود. طلوع نیوز نیز در گزارشی با اعلام افزایش مهاجرت پناهجویان افغانستانی به ایران اضافه کرد که تعداد مهاجران به ایران از مرز نیمروز نسبت به ماه گذشته 4 برابر افزایش یافته است. بر اساس اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل، با آغاز جنگ داخلی در افغانستان، ایران و پاکستان مقصد اصلی پناهجویان افغانستانی بودند. در ادامه این گزارش آمده است در پایان سال 2019 مقصد نیمی از پناهجویان پاکستان و حدود یک سوم آنها ایران بوده است. سمفونی فاخر سردار دلها یادبود شهید والا مقام سردار حاج قاسم سلیمانی با آهنگسازی و تنظیم استاد سید بهنام ابتهی ساخته شد. این اثر ارزشمند بعد از چند ماه تلاش شبان روزی گروه ارکستر سمفونی که سردار به رهبری استاد سید بهنام ابتهی تولید شده است. بزودی از این اثر فاخر که با هدف معرفی این قهرمان بزرگ به همگان در قالب یک اثر جهانی تولید شده است در تالار وحدت تهران رونمایی می شود. تهیه کننده این اثر موسیقایی خانم زهره سیاه پوش و مجری طرح آن بنیاد بین المللی تقویم ادیان و مذاهب است. قرار است که این سمفونی موسیقایی در کشورهای عراق، سوریه، لبنان و چند کشور اروپایی هم اجرا شود. به مناسبت 20 میزان روز ملی بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی در ایران، نشست پاسداشت این شاعر و غزلسرای برجسته ایرانی در فضای مجازی برگزار می شود. در این برنامه که سه شنبه 20 میزان 1400 از ساعت 14 تا 16 برگزار خواهد شد، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد دانشگاه تهران، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و استاد دانشگاه تهران، بهاءالدین خرمشاهی مترجم و حافظ پژوه، حسن انوری چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، کاووس حسنبی استاد ادبیات دانشگاه شیراز، محمد بقایی ماکان نویسنده مترجم و استاد ادبیات فارسی و سید نجمی حسن زیدی دانشیار دانشکده دولتی آموزشی کراچی پاکستان سخنرانی خواهند کرد. دوستداران حضور مجازی در این نشست می توانند در سایت رادیو دری نشانی پخش این برنامه را در اینستاگرام، آپارات و تلگرام بیابند. 45مین جشنواره بین المللی فیلم ساو پائولو در کشور برزیل امسال 12 فیلم از سینمای ایران را در بخش‌های مختلف به نمایش خواهد گذاشت. فهرست کامل فیلم‌های حاضر در 45مین جشنواره فیلم ساو پائولو اعلام شد و بر این اساس فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی کارگردان شهیر ایرانی نیز در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم ساو پائولو با عنوان معتبرترین رویداد سینمایی آمریکای جنوبی امسال میزبان 264 فیلم از 50 کشور جهان است و از تاریخ 21 اکتبر تا 3 نوامبر یعنی از 29 مهر تا 12 آبان به صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و مجازی در کشور برزیل برگزار می شود. کشتن والها و دلفین‌ها در جزایر خودمختار فارو نزدیک دنمارک سال‌هاست به عنوان یک رسم و سنت وایکینگ‌ها انجام می‌شود و بزرگترین شکار پستانداران دریایی به حساب می‌آید. مدافعان حقوق حیوانات به نحوه کشتن این حیوانات و شکار بی‌رویه آنها معترضند، اما صدای اعتراض آنان چندان در جهان شنیده نمی‌شود. در این زمینه گزارش همکارمان امیر شجاعی را از برلین بشنوید که با روبرت مارک لمان عضو انجمن جلوگیری از انقراض گونه‌ها در جرمنی و شریر اسکال نماینده مجلس دنمارک نیز درباره این موضوع صحبت کرده است.
رسمی از رسوم وایکینگ‌ها در شمال اروپا که هر سال برای به جا آوردنش جمعیتی از والها و دلفین‌ها را سلاخی می‌کند. در جزایر فارو سواحل نزدیک دانمارک دلفین‌های پهلو سفید را با قایق‌ها به سمت خلیجی کوچک و کم عمق هدایت می‌کنند و یک رسم 100 ساله از همانجا روی آنها اجرا می‌شود.
Sobald jemand sieht, ob der Zahnarzt, ob der
به محض اینکه کسی دلفین‌ها رو ببینه، حالا دندونپزشک باشه، مهندس، مأمور پلیس یا نظافتچی، موظف اعلام کنه، بعد همه هر کاری دارن رها میکنن، سراغ دلفین‌ها میرن و به طرز بی‌رحمانه اونا رو میکشن.
در این مراسم بریدگی‌های عمیقی روی بدن دلفین‌ها ایجاد میکنند و لاشه‌ها را به ساحل میبرن.
Das ist nicht die Art, die wir wollen und das fällt schwer, dass
این روش قابل دفاعی نیست و عده زیادی از ساکنان جزایر فارو به دنبال جلوگیری از این کارند.
هر سال عده‌ای برای مخالفت با کشتن دلفین‌ها به جزایر فارو می‌روند که معمولاً با مخالفت پلیس کاری از پیش نمی‌برند. از قتل عام دلفین‌ها در شمال اروپا که بزرگترین کشتار پستانداران دریایی است، افکار عمومی چندان خبردار نمی‌شود. حتی در تجمعات حامیان محیط زیست.
نه اطلاعی ندارم، ولی میتونم تصور کنم که این یه جنایت نسبت به حیواناته.
ساکنان جزایر فارو امسال در مراسمشان رکوردی بی سابقه ثبت کردند با شکار 1428 دلفین. عده‌ای هر چند در این حد اندک در آلمان به این رسم دلفین کشی معترضند.
این برای ما تعجب آوره که همه سکوت کردند. دست کم دولت آلمان میتونه موضع‌گیری کنه تا جلوی این رسم گرفته بشه.
بر اساس یک تخمین آماری در 3 دهه اخیر 6 میلیون وال و دلفین در شمال اروپا به این شکل شکار شدند. ساکنان جزایر فارو در شمال اروپا شکار والها و دلفین‌ها رو جزئی از هویت فرهنگی و برای تغذیه خودشون ضروری میدونن. از سوی دیگه کارشناسان و مدافعان محیط زیست و حقوق حیوانات هم معتقدن که این نوع کشتار بی‌رحمانه است، علاوه بر این که باعث انقراض این گونه‌های دریایی میشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان با مجله دوی خبری رادیو دری در خدمت شما هستیم. سقوط تیاره نظامی مدل توربولت L410 حامل چتر بازان در جمهوری تاتارستان 16 کشته بر جای گذاشت. و و گفته مقامات وزارت امور اضطراری روسیه این تیاره نظامی حامل 23 نفر که بیشتر آنها چترباز بودند اندکی پس از برخاستن از میدان هوایی واقع در نزدیکی شهر مینزله در تاتارستان سقوط کرد. بر اساس این گزارش طبق بررسی‌های اولیه علاوه بر 16 جان باخته 7 نفر نیز در این سقوط تیاره مجروح شدند. ماه گذشته نیز تیاره ترابری آنتونوف این 26 در شرق روسیه سقوط کرد و باعث کشته شدن 6 نفر شد. دادستان عمومی مصر از نابودی هزاران واکسن کرونا که در کنار یک کانال آب رها شده بودند خبر داد. دادستانی عمومی مصر با اعلام نابودی هزاران واکسن مصرف نشده کرونا در بیانیه اعلام کرد که دستور توقیف 3 نفر را در ارتباط با این ماجرا صادر کرده است. در این بیانیه آمده است که این واکسن ها قرار بود به اداره سلامت شهر مینیا در 220 کیلومتری جنوب قاهره ارسال شود. پیشتر گفته بودند در این شهر 18000 بسته واکسن با ارزش بیش از 18000 بسته واکسن با ارزش بیش از 319000 دلار گم شده است. دادستانی مصر در این بیانیه افزود که بررسی فهرست‌ها نشان می‌دهد حدود 5000 بسته دیگر واکسن این انبار به خاطر ذخیره نامناسب نابود شده است. در این بیانیه به شمار دوزهای واکسن یا نوع آنها اشاره‌ای نشده است، اما در یک بیانیه رسمی دولت که پیشتر منتشر شد گفتند که این واکسن ها ساخت شرکت سینوفارم چین بودند. هفت و سی دقیقه به وقت کابل خبرهای پایانی به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری در نمی.
چند گویی که بداندیش و حسود، عیب جویان من مسکینند. گه به خون ریختنم برخیزن، گه ببد خواستنم بنشینن، نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه های بیشمار از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همشون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره های از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد عوفی می گیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش می کند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
باش اومد، این همه مسافر هر روز در رفت آمدن.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
2 سال پیش پسرم اویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روند. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می روی.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هرچه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمیگردم.
خودت میدانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول میکشد؟
1 ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق میشوند. برویم زبر.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
من کلمود به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا صبر کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد.
مرغان دریایی را ببین.
هر کدام از دیگری سبقت میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست میدم.
رحمان، آدمی که میترسد.
نه، دیگر نمیترسم.
حتی از مرگ؟
از مردن میترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا میاییم و از دنیا میرویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرگ رهایی نداشتند.
وسط دریا چرا نگاه کن؟
همه این مردم سعی و تلاش دارند تا لقمه نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرگ بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
پس هیچ تلاشی برای فرزندان خردسال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبای.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورت ما میتابد.
اینجاست که قدر و ارزش جرعه آب را میدانیم.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف و انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض